رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 15 میول سال 2014 میلادی است. مجله شام گویی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا نشر اخبار جهان و شروع میکنیم از سرخطی رویدادهای مهم این ساعت. بر اثر صدمه در متروی مسکو 20 نفر به هلاکت رسیدند. پارلمان اروپا ژان کلود یونکر را در مقام رئیس کمیسیونی اروپا پذیرفت و ترکش در یک بازار ولایت پکتیکای افغانستان 89 کشته بر جای گذاشت. تفصیل خبرها. بر اثر از ریلس ها بیرون شدن سی قطار در متروی مسکو 20 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 140 کسی دیگر مجروح شدند. با اطلاع پیوتر بیروکوف معاون شهرداری مسکو، 146 نفر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. 8 تن از مسافران در بیمارستانی با نام اسکلیفاسوس که تحت نظارت طبیبان قرار دارند. قطارها روز سه شنبه 15 میول 200 متر دورتر از ایستگاه سلاویانسکی بولوار در خط ارباتو پاکروف از ریلس ها بیرون شدند. با اطلاع رسمی نجات بخشان و سوختورنشان ها، انتقال مسافران از تونل بین ایستگاه های پارک کلتوری و سلاویانسکی بولوار را انجام دادند. وزیر امنیت سروری روسیه ولادیمیر پوچکوف در جای حادثه با عملیات نجات بخشی رهبری میکرد. برای کارهای نجات بخشی 8 چرخبالی وزارت سفربر شده بود. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف هم در جلسه حکومت گفت:
من می‌خواستم از نام همه حاضرین و در مجموع از نام حکومت روسیه با پیوندان قربانیان اظهار همدردی کنم و بدون شک به مسکو در رفع پیامدهای این حادثه وزنین کمک باید کرد.
شهرداری مسکو سرگی سابیانین با جای حادثه حاضر شد و خبر داد که با خانواده های قربانیان حادثه با مبلغ 1 میلیون روبلی جار و جبران پولی پرداخت کرده خواهد شد. جدای خان در شرق اوکراین تیرباران موقع های نیروهای حکومتی را ادامه دادند. رهبر گروه مقاومت اطلاعاتی دیمیتری تیمچوک روز سه شنبه خبر داد که تعداد کشته شدگان و مجروحان از سوی نیروهای اوکراینی تا هنوز مشخص نشده است. به گفته او، پاسگاه های حکومتی در کنار مازی های امریسیوفکا، ولایت دانیتسک، استپانوفکا، الکساندروفسکا، ستوکالوا، بالکاوا، پریوالیه ولایت لوهانسک مورد حمله از تجهیزات گراد و سلاح ضد تانکی قرار گرفتند. نیروهای حکومتی آتشی جواب گشودند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا تعداد ناظرانش در منطقه نزاع را افزایش میدهد و شاید توسط هواپیماهای بی‌سرنشین اوضاع در مرز میانی روسیه و اوکراین را تحقیق کند. در این باره روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آلمان خبر داد. تعداد قربانیان ترکش در یک بازار منطقه ارگونی ولایت پکتیکا واقع در شرق افغانستان به 89 نفر رسید. نثار احمد عبدالرحیم زای معاون رئیس پلیس ولایت گفت که در این حادثه که روز 15 ایول روی داد 42 نفر مجروح شده به بیمارستان انتقال یافتند. مسئولیت حمله رو یگان گروه بر عهده نگرفته است. از این پیش روز سه شنبه ترکش مینه سری راهی در شرق کابل منجر به هلاکت دو کارمند کاخ ریاست جمهوری افغانستان شد. تفصیل در این باره تقدیمتان می شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پارلمان اروپا روز سه شنبه نامزدی نخست وزیر پیشین لوکسمبورگ ژان کلود یونکر در مقام رئیس آینده کمیسیونی اروپا را پذیرفت. از نامزدی او وکیلان دو جناح بزرگ، حزب مردمی مرکزگرای اروپا و سوسیال دموکرات ها پشتیبانی کردند. از این پیش نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون به مقام رئیس پارلمان رئیس کمیسیون اروپا نامزدی لرد جاناتان هیل را پیشبری کرد. اما نامزدی ژان کلود یونکر قبلا آخر ماه یون از سوی سران 26 کشور عضو اتحاد اروپا پذیرفته شده بود. علیه نامزدی او فقط بریتانیا و مجارستان آواز دادند. ژان کلود یونکر در مقام رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو را عوض میکند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب
از 7:30 وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسد نیز می توانید شنیدن
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و رو ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اماکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی‌ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. $11,000 رشوت برای ورود به دانشگاه بعد از تأسیس مرکز ملی تستی هم فساد در مکاتب عالی کاهش نیافته است؟ نواری که باعث ریختن آبروی یک خانواده شد. نواری شکایت از دادر روس رئیس جمهور برای تجاوز به ناموس چگونه رسانه‌ای شد؟ اما خدایا به این دنیا چی شده است؟ نگرانی دخترک پاکستانی از حوادث عالم در یک صحبت ویژه با رادیوی آزادی. یک زنی مقیم نوی شریتوس که در یک نوار ویدیویی از تجاوز شدن دخترش از سوی محیب‌الله صدولایف دادر روسی پریزیدنت تاجیکستان شکایت میکرد رسانه‌ای شدن این نوار را آبروریزی خانواده‌اش میخواند. با گفته او میبایست نوار فقط به رئیس جمهور امام علی رحمان فرستاده میشد. برخی میگویند که پخش نوار در شبکه‌های اجتماعی با بحث دادگاهی بین خانواده عبدالایف ها و محیب‌الله صدولایف و شریک تجارتی او خالنظر دوستیف بر سر بازاری اینام ناحیه شهرتوس بستگی دارد. تفصیل را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه مؤمن احمدی میشنویم.
زنی که در یک نوار ویدیویی دادر روس رئیس جمهوری تاجیکستان را در تجاوز به ناموس دختری نابالغ شهیددار کرده است میگوید این نوار تنها برای سروری دولت بود و نمیبایست پهن شود. ساکنی ناحیه شهرتوس که ویدیوی شکایتی از دسترازی دادر روس رئیس جمهوری تاجیکستان محیب‌الله صدولایف به ناموس دختری نابالغش گرد جهان را گشت میگوید قرار نبود شکایتی او رسانه‌ای شود و آبروی خانواده‌اش را به زمین زند. این زن روزی 15 ایول به رادیو آزادی گفت از سادگی او سوء استفاده کرده صحبتش را ثبت کردند ولی او هیچ روزی نبود تا شخصیتش و حادثه به سر فرزندش آمده برای همگان آشکار شود. او میگوید پیش از ثبت صحبت برایش وعده دادند که سخنش را به پرزیدنت مملکت رحمان روان میکنند و دیگر کسی از این قضیه آگاه نمی شود. اما برخلاف این وعده نوار در اینترنت نشر و با هدفهای دیگر استفاده شده است. این حالت سبب افسردگی سختی زن گشته است. این در حالی است که روزی 13 ایول در شبکه اجتماعی فیسبوک نواری ویدیویی نشر شد که در آن یک زن خود را ساکنی نویه شهر توز معرفی کرده با مراجعت به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان میگوید دادر روسی او محیب‌الله صدولایف در سال 2005 در وقت نبودن او دخترش را مجبوراً از خانه‌اش برده به ناموسش تجاوز کرده است. او میگوید صدولایف بعدن هم پیوسته پیش دخترش میومد ولی مقامات انتظامی در پاسخ به مراجعت وی اقرار کردند کار برای دادر روس پرزیدنت کرده نمیتوانند. در همین حال قاسم جان قاسم نماینده خالنظر دوستیف و محیب‌الله صدولایف روز 14 ایول در صحبت با رادیو آزادی این ادعای ساکنی شهرتوز و تهمت و کاری دست رئیس بازار اینام برهان عبدالایف نامید. او گفت نشر چنین نوارها نشان میدهد که جانب دیگر با بحث‌های دادگاهی دیگر هیچ اساس قانونی در دست ندارد. از این رو با استفاده از چنین زنها به شانتاژ روی آورده است. اما بزرگ معیار وکیل دفاع عبدالایف میگوید هر چند نوار این زن و باز 20 نوار دیگر رو که از قانون شکنی محیب‌الله صدولایف حکایت میکنند در دست داشته باشند هم به نشر این نوار دست
نزدند. او میگوید زمانی که آنها دعوای دادگاهی را بر ضد سعدالله شروع کردند، ساکنان زیادی که از این نفر جبر دیده بودند برای مشورت نزدشون آمدند و طوری از صحبت با جبر دیدگان معلوم شده است یگان نهاد نهایه به عرض آنها گوش نمیداده است، زیرا هم از خشیگری جوابگر با پرزیدنت هراس داشتند. یاروف میگوید او همچون وکیل دفاع به این ساکنان مشورت داده است با دادگاه و دادستانی شکایت برند.
روز اصلا و زیاده از 20 نوار جمع آورده شدگی بود اویدی کردارو عملهایی که سادلو مویبرو سادلویف در همون نوعه شرطوز گرد اطرافی وی صادر کردگی است و با این نوارها روحبرت بازار اینام اویدی اون نشان دادنی هستند که اشخاصی که منمی گونه کردارو بجمعت خفنوک صادر میکنند وقتی که این کردارو را صادر میکنند حالت اونی که مثلا یاد سا تخلق کنن یا که یاد سا سختکاری کنن یا که یک نشاندادی دروغ در سوتیان، این برای اونو یک سی عادی هست است.
نواری ماجرا برانگیز در حال نشر شد که بحثی دادگاهی بین خانواده عبدالویف ها و محیبلو صدالویف و شریکی تجاری و خالنظر دوستیف بر سر بازار اینا مینویه شهر توز ادامه دارد. صدالویف و دوستیف به این ادعا که نصف این بازار را مالکان کنونیش با آن تحفه کردند با طلب 50% سهمیه های اینام به دادگاه دعوا بردند و دادگاه عالی اقتصادی در میانه های مهمه با صدور یک حلنامه 50% سهمیه های بازار اینام را به محیبلو صدالویف و خالنظر دوستیف داد. اما عبدالویف های این ادعا را که گویا نصف بازار را بعد و در عروس پرزیدنت و شریک او هدیه کردند کاملا رد میکنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نوروزگی یک زنی مقیم شهر توس از رسانه شدن نواری ویدیویی که در آن از تجاوز شدن دخترش از سوی دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان شکایت میکرده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ترکیش در بازار موزه ارگونی ولایت پکتیکا مدهشترین حمله تروریستی ماهای اخیر در افغانستان محسوب می شود. تعداد قربانیان این حادثه هم تا شام روز سه‌شنبه به 89 نفر رسید. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی این حادثه را مدهش نامید و گفت که در آن 10 نفر دیگر مجروح شدند و 10 دکان و فروشگاه های دیگر فرو ریختند.
یک موتربم در داخل یک مارکت در شهر ارگون ولایت پکتیکا خود انفجار میده که این انفجار باعث میشه که اغلب دکانها فرود چپه بشن. در حال حاضر 89 نفر شهید توسط قطعات اردوی ملی که در ساعه همراه 8 امبولانس و هلیکوپتر رفتن کشیده شده، 42 زخمی کشیده شده. زخمی ها توسط هلیکوپتر و امبولانس به مرکز شرن انتقال یافته.
از این پیش ترکیشی مینه سری روحی در شرق کابل منجر به هلاکت 2 کارمند کاخ رئاسه جمهوری افغانستان شد. ترکیش در حال روی داد که 7 کارمند دفتر مطبوعات کاخ رئاسه جمهوری در یک میکرافتوبوس با کور می رفتند. با اطلاع پلیس شهری کابل 5 نفر دیگر از جمله راننده هم جراحت برداشتند. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که ترکیش میکرافتوبوس کاری دستی مسلمانی آنهاست. مقامات کابل افزایش حمله های انتحاری و ترکش ها در کشور را با فعال شوی مسلحان جنبش طالبان بنابر نزدیک شدن روز خیرباد نیروهای خارجی با افغانستان مربوط می کنند. قرار است که نیروهای بین المللی که از سال 2001 به این سو در افغانستان مستقرند آخری سال روان از کشور خارج شوند. سید احمد نجیب محمود سیاست شناس افغانی مقیم کابل با ادعای مقامات افغانستان در مورد بستگی حمله های روزهای اخیر با خروج نیروهای ناتو موافق نیست و میگوید که افغانستان هنوز هم یک کشوری درگیر جنگ است و نمیتوان گفت که با گذشت 13 سال و پشتیبانی جامعه بین المللی کشور به صلح و آسایش نزدیک شده است. از نگاه سیاست شناسی افغان مشکل اساسی این است که هنوز هم نیروهای امنیتی افغانستان ضعیفند و توان جلوگیری از حمله های تروریستی را ندارند.
هنوز نیروهای امنیتی افغانستان توانایی کنترل هم مسائل امنیتی ندارند. شاید هم مشخص درشان نباشه که در این چند روز آخر که عملات انتحاری زیاد شده یا عملات کنار جادهی زیاد شده تحصیل چی هست؟ چرا یک بار دیگه در سیاست کسانی که عملات انجام میتن یک جدیت برسید آمده است. منتها گفتم میتونیم که در راستای امان رئیس ساختن دولت، ارگان های امنیتی و بودن یک دولت بیچاره که زمینه مداخله بعض آدم مساعد باشه همون سیاست وجود دارد. منتها باورم این است که الان تغییری که در افغانستان از لحاظ امنیتی به وجود میاد، در گام نخست باید نقش کشورهای همسایه را مطالعه کرد و از طرف دیگر تعهد جامعه بین المللی بسیار مهم است. جامعه بین المللی در افغانستان به شکل شاید و بایدش هرگز علاقه نداشته که امنیت متمرکز بسازه، بلکه بیشتر یک نزبیر ایجاد کرده که خودش دانسته زمینه فعالیت گروه های مخالف دولت ایجاد بکنه.
سید احمد نجی محمود سیاستشناس افغان مقیم کابل بود که درباره سبب های افزایش حمله های تروریستی در افغانستان در روزهای اخیر صحبت میکرد. تا یک هفته اخیر بر اثر حمله ها در افغانستان صدها نفر اساسا مردم آسایشته به هلاکت رسیدند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
ملاله یوسفزای دختره که نورس پاکستانی که سال 2012 برای تبلیغ تعلیم و تدریس هدف تیریم و سلحان طالب قرار داشت اخیران 17 ساله شد. حالا کارمند برنامه آموزش و پرورش در درجه اولی سازمان ملل متحد و به اصطلاح وکیل 58 میلیون کودک در سرتاسر عالم است که به تحصیل دسترسی ندارند. در آستانه زادروز ملاله خبرنگار بخش پاکستانی رادیوی آزادی با او هم صحبت شد. ابتدا ما ملاله را با زادروزش تبریک گفتیم و پرسیدیم قصه زخمی شدن شما جهان را تکان داد، در این دید و بازدیدهای سرتاسر عالم شما به چه نتیجه رسیدید؟
من تنها نفر نیستم که این هجوم را تجربه کردم. در اکثر کشورهای جهان انسانها همه روزه مورد این گونه هجوم ها قرار می گیرند. در سوریه، در فلسطین، در عراق انسانها بدون آنکه بدانند گناهشان چیست تنها برای پیشه خود قربان می شوند. در یکی از منطقه های مرزی بین اردن و سوریه من 50-60 نفری را دیدم که از سوریه به اردن می رفتند. مادرهایی را دیدم که باری سنگین در دوش امید را در پیدا کردن جای برای خفتن و سایه برای نفس را راست کردن جستجو میکردند. کودک های را دیدم اوریان که برای پوشانیدن بدن خود پاره متاع هم نداشتند. حالشان وخیم بود و روزها چیزی نخورده بودند. این مرا تکان داد. خدایا با این دنیا چی شده است؟ پرسیدم از خود چرا انسان ها باید سرسان و سرگردان باشند؟ گناه آنها چیست؟ با قرار رسیدم که ما باید به این آدم ها کمک کنیم، قصه های تلخ آنها را به گوش دنیا رسانیم. این آدم ها در باره زندگی در کاخ ها و ماشین های قیمت بها فکر نمی کنند. آنها تنها آرامش می خواهند و بازگشت به خانه های خود را.
از بنیاد خود بگویید که با کی ها کمک کردید و چی دستاوردهای دارید؟
بنیاد ملاله با اینکه کمتر از یک سال پیش تأسیس یافت اما کارهای خوبی را انجام داد. در وادی سوات پاکستان که از مهنت کودکان به طور گسترده استفاده می شود ما برنامه کمک به کودکان را براه ماندیم. این برنامه از همه پیش به کودکان دخل دارد که به کارهای خدماتی یا خدمتگاری در خانه های خصوصی مشغولند. ما به آنها بورس یا استیپندیه می دهیم تا که مکتب روند و درس خوانند. در اردن ما به پناهندگان سوریگی کمک می کنیم که بچه هایشان بی سواد نمانند. همین طور به کودکان کینیا که از نادوری نمی توانند تحصیل کنند کمک می کنیم.
مالا شما در کتاب خود از محبت به وادی سوات قصه کردید. آیا می خواهید که به آن سرزمین برگردید؟
من در این دنیا بسیار سرزمین ها رو دیدم اما مکان زیباتر از سوات رو پیدا نکردم. میخواهم به سوات به خانه خود برگردم. افتخار دارم که از این وادی هستم و پشتو هستم. اگر خدا بخواهد امیدوارم که روز بتوانم به سوات برگردم.
شما زود ذکری پدرتان رو میکنید، در کتابتان هم از او یاد آوردید. بگید که در پیشرفت های شما مادرتان هم نقش دارد؟
نقش مادرم در زندگی من کمتر از پدر نیست. مادرم همیشه با پدر از تلاش‌های من پشتیبانی میکرد. مادرم تعلیم و تدریس را دوست می‌دارد و حالا هم برای آموزش تلاش دارد. حالا مادرم در مرکز آموزشی درس می‌گیرد. او بسیار افسوس می‌خورد که سری وقت تحصیل نکرد، اما میگوید حالا هم دیر نشده است.
مانولا، بسیاری ها شما را با وجود جوان بودنتان خیردمند میگویند. بگید که دلتان برای کودکی برباد رفته نمی سوزد؟
آنچه در سوات از سری من گذشت، زندگیم را برای همیشه دیگر کرد. وقتی من درک کردم که دخترها نمی توانند به مکتب روند، اینکه ترکش ها همه روزه به وقوع می پیوندند، اینکه زندگی انسان ها در خطر است، زندگیم کاملا دیگر شد. آن وقت من تصمیم گرفتم که خود را صرف کاری تعلیم و تدریس و صلح کنم. جایزه هایی که من گرفتم برایم بسیار عزیز است. من به همه آنهایی که از من پشتیبانی کردند سپاس می گویم. خوشبختی دوران کودکی من تنها با عروسک ها و پیراهن زیبا محدود نمی شود. آرزوهای من تنها با بعض استثناها از آرزوی کودکان دیگر فرقی ندارد. من هم مثل کودکان دیگر با برادرانم بیگومگو می کنم، اما از ته دل می کوشم که به هدف زندگیم، تأمین تدریس برای هر یک کودک برسم.
کوشش کنم تی خپل جوان مقصد چی دیگه پورا کم انشاءالله.
تشکر. صحبت اختصاصی رادیوی آزادی با دخترک پاکستانی ملالا یوسفزای بود که اخیراً به سن 17 سالگی رسیده.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه خوجند با بازبینی پرونده سه زن با گمان خرید و فروش انسان و خبر ندادن آغاز کرده است. این در حالی است که در دو سال اخیر تنها دادگاه خوجند 12 ساکن ولایت سغد را برای جلب و قاچاق زنان به خاطر تن فروشی در خارج از تاجیکستان به زندان فرستاده است. از شهر خوجند همکار ما معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
دادرس دادگاه خوجند نرگس نبی‌زاده و رئیس مرافعه این پرونده روز سه‌شنبه 15 ایول در صحبت بدون میکروفون گفت که دو زنی تحت مرافعه با جلب و بردن زنان تنفروش از شهر خوجند و اطراف آن با راه هوایی به شهر دبی امارات متحده عرب و وادار کردن آنها به تنفروشی در این کشور مشغول بودند. به گفته خانم نبی‌زاده، اولهای سال روان مقامات دادستانی سغد این دو زن را در فرودگاه دوشنبه هنگام بردن دو زنی سغدی به شهر دبی امارات متحده عرب دستگیر و نسبتشان با اتهام خرید و فروش انسان پرونده باز کردند. یک دوگانه آنها هم برای خبر ندادن از این اعمال آنها به مقامات حفظ حقوق متهم می شود. دادگاه از این زنان به خاطر احتمالیت بیگناهی آنها نام نمی برد، اما به گفته خانم نبی‌زاده، دادرسی بازبینی این پرونده آنها اتهام علیهشان پیشنهاد شده را تن گرفته از خدمت وکیل دفاع دست کشیدند. شهرت اسرا راف یک دادرسی دادگاه خوجند که پرونده دیگری قاچاق زنان به دبی را انجام داده است می گوید، عمدتاً قاچاقگران به دست می‌افتند که زنان تنفروش را به دبی برده آنها را فریب می‌دهند و از دادن مبلغی وعده کرده خود سر می‌تابند. جناب اسرارف می‌افزاید:
در تاجیکستان و یا همین فوشگی که مشغول بودگی و یا یک جهت طرفدار همین چیز به رفتن و یا به پیشنهاد میکند که چه میگوید نرخ و نوایی که اینجا و همین کار رو مشغول هستی اونجا زیادتر و نظر داشتم که اونجا اثار خارجی پیشنهاد میکنند. من میگوید و یا مجبور کردیم نی.
پروینا نام مستعار زنی 30 ساله است که شوهرش او را با 3 طفل از 5 تا 9 ساله ترک کرده است. پروینا میگوید با پیشنهاد دو زنی اخیراً محکوم شده برای قاچاق زنان به آنها زنان سبکپا را دریافت و آنها را به سفر دبی برای تنفروشی راضی میکرد. پروینا برای این کارش از زنان قاچاقگر به هر زنی یافتش $200 میگرفته است و میگوید ولی امروز از کاری کرده خود پشایمان است. زمینان دادگاه خوجند صدقان پشایمانی و سه طفل خردسال داشتنی پروینه را به نظر گرفته او را جزای سبکتر به سه سال حبس شرطی محکوم کرده بود. در همین حال دو جمازنه که در مرافعه گروه دو نفری زنان قاچاقبر در دادگاه خوجند به حیث جبر دیده حاضر شده اند برای تنفروشی به دوبای و با راهنمایی زنهای عیبدار شونده رفتن خود را پنهان نمی دارند. و گفته آنها سختی روزگار در وطن، بیکاری ناداری و تلاش دریافت مبلغ آنها را به این کار وادار کرده است. بنابرای معلومات رسمی در تقریبا دو سال اخیر تنها دادگاه خوجند 12 ساکنی سعود را برای جلب و قاچاق زنان برای تنفروشی در خارج از تاجیکستان عمدتاً در امارات متحده عرب و ترکیه به زندان فرستاده است. منور دادابای و سردار شعبه زنان و آیله حکومت سعود میگوید افزایش موارد جلب زنان سعودی به تنفروشی در داخل و خارج تاجیکستان باعث نگرانی جامعه شده است. و گفته وی در طول دو سال اخیر 23 زنی سعودی برای دلگی و تأسیس فاحشه‌خانه ها در ولایت سعود محکوم شده اند. وی افزود شعبه کار با زنان و آیله و مقامات انتظامی سعود رسمن درباره دسترس کردن چنین معلومات مراجعت کرده است تا که برنامه و چاره‌بینی های به خاطر کاهش تنفروشی روی دست بگیرد. این در حال است که به گفته دادگاه خوجند در حال حاضر به جز مرافعه پرونده سه زن سعودی با اتهام خرید فروش انسان و خبر ندادن به مقامات همچنین پرونده دیگر را علیه باز دو زن با اتهام قاچاق زنان به دبی آماده و جهت بازبینی روی دست دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی دادگاه خوجند بازبینی شدن پرونده سه زنی که در قاچاق انسان عیبدار می شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشر مجله خبری فرصتی هم داریم که نوگونی های ورزش تاجیکستان را از همکارمان در شهر دوشنبه نرز اللهی لطیف شنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی کشورهای اتحاد دولت های مستقل اید به جودو بین قواهای مسلح که روز 15 ایول در پایتخت ارمنستان یریوان شروع شد شرکت دارند. بجز گشتیگران تاجیک در این مسابقه ورزشکاران ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و روسیه در هفت وزن رقابت میکنند. به هیئت منتخب تاجیکستان پنج گشتیگیر خوشقدم خسروف، شردیل باقیف، جهانگیر طالبوف، زینال عابدین اعظم خان و فرقت نظریف شاملند. در این باره ناصر بازاروف، مدیر شعبه ورزش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، روز 15 ایول به رادیوی آزادی خبر داد و ای گفت این مسابقه برای جودوچان تاجیک یک نو سنجش است پیش از بازی های 17 آسیایی در اینچان کره جنوبی. و ای افزود
برای باز هم بلند برداشتن مهارت ورزشی همین نمودی رشتین جودو یک مرکز تیاری با بازی های المپیکی در تمام دولت های جمهوری ها هستند تشکیل می شود. ورزشکاران تاجیک را در اینجا تمرین می دادیم و به مسابقه های بین المللی سفر بر می کردیم.
خبری دیگر، کامیل بایمرادوف ورزشکاری تاجیک در مسابقه بین المللی در نمود جیو جیتسو در شهر الفجیره امارات متحده عرب مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه پرنفوس که 14 ایول نتیجه گیری شد، بجز ورزشکاران کشورهای آسیا، نمایندگان برزیل، ایالات متحده آمریکا، شوئدیا، آلمان و فرانسه شرکت داشتند. تاجیکستان را تنها یک نفر کامیل بایمرادوف نمایندگی کرد. وی در رقابت ها در وزن 76 کیلو مقام دوم را کسب نمود. کامیل بایمرادوف دانشجوی دانشگاه دولتی مهندسی اقتصادی سنت پیتربورگ در دبی می باشد و در وقت خالیگی خود با جیو جیتسو که یک نوع ورزش های رزمی برزیلی است مشغول می شود. نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش هم تقدیم شد و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.